نوجوانی 7 تا خان داره.
دوره نوجوانی دوره بحران هویته.
باید بحران اعتقادیشون رو درک کنیم.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم‌ها و آقایان، شنوندگان گرامی و عزیز و بزرگوار، همراهان همدل برنامه پرسمان تربیتین، سلام علیکم، روزتون بخیر باشه. امیدوارم که حالتون خوب باشه، در کنار عزیزانتون لحظات خوبی رو سپری بکنید. خوشحالیم از این که میتونیم یک مرتبه دیگه با این برنامه خدمتگزار شما والدین گرامی باشیم. شمایی که دغدغتون تربیت درست و صحیح و اصولی فرزندانتون قبول باشه، طاعات و عباداتتون، انشالله که در این روزهای باقی مانده از ماه مبارک رمضان بهترین ها نصیب و روزیتون بشه. ما رو هم انشالله که از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. با افتخار در برنامه پرسمان تربیتی در خدمت جناب جهت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی هستیم که همینک در استدیو برنامه ما حاضرن. آقای دکتر سلام علیکم، قبول باشه طاعات و عباداتتون، خوشحالم از این که میبینمتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، والحمدلله رب العالمین. بنده خدمت شما و همه همکاران زحمت کشتون و شنونده‌های خوب رادیو معارف عرض سلام و ادب دارم و امیدوار هستم که طاعاتتون و طاعاتمون در این ایام مورد قبول درگاه الهی باشه.
ان شاء الله. متشکرم از شما و اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. من همین ابتدای برنامه راهای ارتباطی رو خدمتتون عرض بکنم که شما مادران و پدران گرامی بتونید از طریق سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن ما با ما در ارتباط باشین. تلاش ما در برنامه پرسمان تربیتی این هستش که بتونیم به سوالات شما پاسخ بدیم و امیدوارم که این اتفاق به بهترین شکل ممکن رقم بخوره. 30553، تکرار میکنم، 30553 سامانه پیام کوتاه ما و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های ماست. لطفاً در انتهای پیامکتون عبارت پرسمان تربیتی رو قید بفرمایید تا ما بتونیم به بهترین شکل ممکن در خدمتتون باشیم. یه توضیح کوچولو هم بدم، این که ما پدر و مادرها تو دوره‌های مختلف تربیت فرزندانمون و در سنین مختلف بچه‌ها با چالش‌های مختلفی روبرو هستیم و بروز این چالش‌ها میتونه ما رو با مسائلی روبرو بکنه که ممکنه که پاسخ درست و به هنگام رو در رابطه با این مسائل بلد نباشیم. یه وقتایی تو دوره نوباوگی فرزندمونه، برای از شیر گرفتنش، برای آموزش توالت، برای تربیت جنسی، یا یه مقدار بزرگتر که میشن برای رفتن به مدرسه، آماده کردنشون برای فضای درس، مسئولیت پذیر کردنشون. تو دوره نوجوانی استقلال طلبی های ویژه دوره نوجوانی هست و ماجراهایی که ما والدین باهاش روبرو هستیم و امروز هم قرار هست که در ابتدای برنامه پرسمان تربیتی به یکی از این چالش ها بپردازیم. میخوایم توجه بکنیم به این دسته از نگاه والدین که گاهی وقتا معطوف میشه به تنبلی فرزندانشون. یه وقتای بچه های ما درگیر کم انرژی بودن یا بی هدف بودن میشن و چقدر خوبه که ما والدین از همون ابتدا یه طوری بچه هامونو تربیت بکنیم که پرتلاش باشن نه تنبل. آقای دکتر چیکار کنیم اون اتفاق بیفته؟
بزرگوارید، بعد همینطور که اشاره کردید ادامه بحث تنبلی رو انشالله خدمت عزیزان هستیم.
انشالله.
ما صحبت کردیم در خصوص تنبلی و گفتیم تنبلی عدم تمایل به انجام وظیفه‌ای که اون رو دشوار یا ناخوشایند حس می‌کنیم. و اگه قرار تنبلی برطرف بشه، ابتدا هم باید ببینیم که چرا تنبلی، یه علت شناسی بشه. در خصوص علل فردی تنبلی من نکاتی رو خدمت عزیزان عرض کردم و گفتم که نظم نداشتن یکی از علل فردی تنبلیه.
درسته.
بی نظمی باعث پشت گوش انداختن میشه و همین تنبلی رو به دنبال میاره.
بله.
در کنارش اشاره کردیم که بی علاقگی و بی انگیزگی هم یکی از عوامل فردی تنبلیه.
بله.
در کنار عزیزان عوامل فردی، ما علل روانی تنبلی رو هم خیلی خوب نسبت بهش توجه لازم رو داشته باشیم.
بله.
یکی از عوامل روانی در واقع تنبلی عدم مسئولیت پذیریه. یعنی اگر من فرزندم رو مسئولیت پذیر بار نیارم، زمینه ای رو فراهم کردم که تنبلی درش افزایش پیدا کنه.
درست.
فرزند من اگر احساس مسئولیت کنه نسبت به وظایفش، احساس تعهد کنه، همین احساس مسئولیت و تعهد اون رو میبره به سمت انجام دادن وظیفه‌ای که هرچند دشوار یا ناخوشاینده.
بله.
خب مگه انجام تکلیف راحته؟ به بچه ها میگه خب چه این کارا نمیدونی که سخته، با قرونه برم. تکلیف اصلا تو اسمش هست، کلفت یعنی سختی، مشقت. همه مسئولیت ها بالاخره سختی خاص خودش رو داره. این که ما بچه ها رو مسئولیت پذیر بار بیاریم کمک میکنه که بتونن بر این سختی ها فائق بشن. در کنار عزیزان، عدم مسئولیت پذیری، ترس از شکستم یه وقت میبینی عامل تنبلی میشه. یعنی چی؟ میخوام بگم بچه ها رو انقدر بزرگ نکنیم که اهل ریسک کردن نباشند.
به چه معنی آقای دکتر؟ اینو بیشتر برام توضیح میدین لطفا.
یه وقت میبینی من وارد یک وظیفه ای نمیشم، یک مسئولیتی نمیشم، وارد انجام یک کار و فعالیت نمیشم. چرا؟ چون میترسم شکست بخورم و این ترس از شکست باعث تنبلی کردن میشه تو انجام کارها. و خیلی جالبه، تو روایات ما توصیه شده وقتی که کسی رو مدحش میکنی، مدحت مختصر باشه. مدح زیادی در واقع هم چاپلوسیه و هم فرد رو دچار در واقع به نوعی توهم میکنه و این جایگاهی که برای خودش فرض کرده رو وارد خیلی زیتان نمیشه که این جایگاه رو از دست
نده.
سلیگمن توی یکی از کتاباش در خصوص این مسئله یه داستانی رو نقل میکنه. میگه کودکی رفتش وارد باشگاه بسکتبال شد و این کودک تو سری اول وقتی که توپو انداخت اتفاقی رفت داخل تور و خیلی پرتاب دقیقی بود. مربی بیش از اندازه از این کودک تعریف کرد و همین باعث شد که جلسه بعد دیگه این کودک توی جلسه در واقع باشگاه حاضر
نشه.
پس اگر قرار
خودش میدونسته چی کار کرده دیگه، خودش میدونسته این پرتاب شانسی بوده، الان من باریکلا رو گرفتم، آفرین رو گرفتم و مرتبه بعد این خبرها نخواهد بود و از اون سطحی که بودم پایین میام و تنزل پیدا میکنم.
همون بهتر که تو اوج خدافظی کنیم.
آره تو اوج خدافظی کرده.
خب بس حواسمون باشه، قرار نیست ما بچه ها رو اینقدر بزرگ کنیم که باعث بشه که به خاطر ترس از شکست تنبلی کنن و وارد کار و فعالیت
نشن.
نه، بچه ها رو منطقی و معقول ازشون تعریف میکنیم، خیلی بزرگشون
نمیکنیم.
ضمن این که اجازه میدیم طعم شکست رو بچشن. آیا توفیق ناکامی بهینه بچه ها رو تاباور میکنه، پرتوان میکنه. اما بچه ای رو که ما نازک نارنجی بارش آوردیم با یه تلنگر میشکنه، لذا همیشه شیشه عمرش رو دور میکنه از تلنگرها که آسیب نبینه. پس بچه ها رو باید در مقابل ترس از شکست ما مسونشون کنیم. با چی؟ با اجازه دادن که با شکست مواجه بشن.
بله.
با این نکته که حساب رفتار رو از شخصیتشون جدا میکنیم.
بله.
خب قولمونه برم، شما تو این کار شکست خوردی، این نشانه بد بودن شما نیست، شما خیلی ارزشمندی. اما هر کسی ممکنه تو یک فعالیتی چی با شکست مواجه بشه و این کمک میکنه که فرزند ما ریسک پذیریش بره بالا در حد منطقی. کمک میکنه که به خاطر ترس از شکست نخواد شونه خالی کنه از زیر بار مسئولیت ها، کارها و وظایفش.
بله.
پس دو تا نکتر عزیزان اشاره کردیم، یک بحث عدم مسئولیت پذیری، دو بحث ترس از شکست. اجازه بدید در خصوص نداشتن هدف که خودش یکی از عوامل مهم تو تنبلی هست انشاءالله جلسه بعد بیشتر صحبت کنیم.
بسیار عالی، خیلی عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر همتی عزیز و بزرگوار. چقدر خوبه که ما والدین آقای دکتر بلد باشیم که بچه هامون رو از همون اول به یک شکلی تربیت بکنیم که برای یک زندگی پرتلاش آماده بشن. یک بار دیگه تو برنامه پرسمون تربیتی به این جمله واقعا طلایی انیشتین اشاره کردم که میگفت برای موفقیت 1% نبوغ لازمه و 99% پشتکار. انشالله که بتونیم هم خودمون پشتکار داشته باشیم و پرتلاش باشیم که بچه هامون ببینن پدر و مادر پرتلاشی دارن و هم در حوزه تربیت بتونیم بچه هامون رو با انگیزه و پرتلاش تربیت بکنیم.
انشالله.
همچنان با برنامه پرسمان تربیتی از رادیو سراسری معارف در خدمتون هستیم.
ای نوگل زیبا، نگاهت پر از امیده، لبریز گله پر نور صبح سپیده، ای ناگل زیبا نگاهت عطر بهشته، مهر تو رو عشق تو کتاب دلم نوشته، با صدای مهربونت میرسم تا آغوش ما، مثل روح یه فرشته پاک پاکی و بیگناه، دست حق هر جا که باشی پشت و پناهت، نور ایمان تابد تو برق نگاهت.
همدلان گرامی روز شما بخیر باشه. آنچه که میشنوید برنامه پرسمان تربیتی هست که از رادیو معارف بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز تقدیمتون میشه. روزهای دوشنبه میتونید این برنامه رو بشنوید و از طریق سامانه پیام کوتاه 3553 و شماره تلفن های 329-10551 و 2 با پیش شماره 025 هم میتونید با ما تماس بگیرید. لطفاً در انتهای پیامک هاتون عبارت پرسمان تربیتی رو قید بفرمایید. بریم سراغ سوالات پیامکی های دکتر متین. 9034 شماره آخر 6025 گفتن که سلام، من دختری 19 ساله هستم، سال دومیه که کنکور میدم، از سمت خانوادم تحت فشارم برای اینکه تو رشته‌ای که میخوان قبول بشم، از طرفی نمیخوام از من ناامید بشن، چیکار کنم که به خاطر توقعات اونها استرس و تشویش خاطر نداشته باشم؟ متشکرم از شما شنونده گرامی. دکتر در خدمتتون هستیم.
خب من اینجا دو تا نکته رو میخوام عرض کنم. نکته اول رو خدمت خانواده های بزرگوار میگم. عزیزان دقت داشته باشیم، بچه هامون قرار اون چیزی که دوست دارن بشن بسته به استعدادها و علایقشون. قرار نیست همه ناکامی ها و شکست ها و نرسیدن های گذشته ما رو اونها جبران کنند.
بله
عزیزان، فرزندان ما مسافرهای بهشتی هستن، امانتی هستن دست ما. در واقع اونها اومدن تا زندگی خودشون رو داشته باشند.
بله.
لذا نخواهیم که مسیری که ما رفتیم رو ادامه بدهند.
بله.
لذا خداوند متعال تک تک ما رو مستقل آفریده. یه جمله یه روانشناسی داره، جمله قشنگیه. یه روانشناس میگه من منم تو تویی، هر کسی قرار خودش باشه.
آفرین.
من قرار نیست حتی بخوام خدمت شما عرض بشود که بگم من شبیه فلانی بشم. همتی باید شبیه همتی باشه، آیه توفیقی باید شبیه چی؟ خودش باشه.
بله.
چون خداوند متعال ما رو این گونه آفریده و از ما میخواد که تمام ظرفیت هایی رو که خود در وجود ما قرار داده اینها رو بخوایم به منصه ظهور برسونیم، آشکار کنیم.
بله.
شمای پدر و مادر قرار باغبانی باشی که این زمین رو بهش رسیدگی کنی تا اون بذری که خداوند متعال درش گذاشته این چی بشه؟ جوانه بزنه و رشد کنه.
بله.
پس لطفاً دنبال برآورده کردن ناکامی های دوره کودکیمون نباشیم، اونم در خصوص فرزندانمون. نکته دوم، هیچ چیزی ارزش نداره که فرزند من سلامت روانش رو از دست بده. دوباره تأکید میکنم، هیچ چیزی عزیزان ارزش این رو نداره که ما سلامت روان فرزندمون رو باهاش معامله کنیم، باهاش معاوضه کنیم. شمای پدر و مادری که داری به بچه استرس و اضطراب بیش از اندازه وارد میکنی، این بچه آسیب میبینه. اضطراب ریشه بسیاری از اختلالاته. من داشتم موردی که حتی انقدر اضطراب تو ایام کنکور افزایش پیدا کرده که این بچه رفته تو حالت کما و فرزندشون و پدر مادر فقط به خاطر استرس زیادی که به این بچه وارد کردن از دست دادن. پس بیایم سلامت روان بچه همون رو قدر بدونیم. قرار نیست عزت نفس بچه من به خاطر درس نخوندن لگد مال بشه. ممکنه من فرزندی دارم که هوش کلامیش پایینه، یعنی ممکنه تو مواد درسی خیلی موفق نیست اما هوش عملی بسیار بالا داره. ما اینها رو عزیزان ببینیم، این مواد درسی و این مدل آموزش برای همه مناسب نیست. بله برای عده‌ای این سبک مناسبه، خب اما برای بقیه بچه‌هام قرار نیست به بهانه اینکه این بچه داره تو ریاضی با شکست مواجه میشه، چون هوش ریاضیش پایینه، مدام تحقیر بشه، توهین بشه، عزت نفسش رو از دست بده و در نهایت بره تو فضای بذهن و بذهکاری، یا نه وارد فضای اختلالات روانی بشه، افسردگی. پس سلامت روان بچه‌هامون رو با هیچ چیزی ما معاوضه
نمی‌کنیم.
و نکته بعدی رو می‌خوام خدمت این نوجوان عزیزمون بگم. خب بزرگواران نوجوان‌ها دقت داشته باشیم، پدر مادرها رو به عنوان مشاور ببینیم، جایگاهشون بر ما ارزشمنده. هرچند پدر مادر مقابل ما ایستادن، اما سعی کنیم احترامشون حفظ بشه. هرچند ممکنه با کار ما مخالف باشن، اما ما اجازه نداریم به اونها چیکار کنیم، خدایی نکرده جسارت یا توهینی بشود. اما جسارت و توهین نکردن به معنای این نیست که ما همون راهی که اونها برای ما تعریف میکنن رو بخوایم بریم. بنده علاقم توی یه حیطه خاصه، اما پدر و مادر میخوان منو تو جهت دیگه‌ای هدایت کنن. اگر شما تو مسیری که پدر مادر گفتن برید اشتباه کردید. این عزیز بزرگوار میگه من ازدواج کردم چون خواست کی بود؟ پدرم بود. با این فرد میگفت تا پدر بودن ما دعوا داشتیم، اما پدر که به رحمت خدا رفتند بنده هم این خانم رو طلاق دادم. یعنی فوت پدر همانا و جدا شدن از خانم، از همسر همانا. چرا؟ چون میگفت من این دختر خانم رو خودم انتخاب
نکردم،
به اجبار پدر و مادر ما رفتیم برای خواستگاری و اقدام کردیم برای ازدواج. زندگی عزیزان مسیرش یک طرف است، دنده عقب
نداره
که شما بخوای برگردی به عقب. لذا علارغم همه احترامی که ما برای پدرها و مادرها قائل هستیم، خود خداوند متعال میگه اگر جایی امر به در واقع گناه کرد و مخالفت با اوامر الهی، اونجا لازم نیست ما چیکار کنیم؟ اطاعت کنیم. احترامشون لازمه، اما اینکه ما بخوایم مسیر زندگیمون رو طبق نقشه راه اونها تعریف کنیم، این درست
نیست.
البته گفتم مشورت میگیریم، البته گفتم که دقت داریم، براخره تجربهشون از ما چی
بیشتر
هستش. از بزرگوار نوجوانی اومده میگه آقای دکتر الا بلا من میخوام برم وارد فضای فوتبال و در واقع اونم به صورت حرفه‌ای بشم. ایشون هیچ کدوم از اون صلاحیت‌های ابتدایی رو هم نداره، اما قرص و محکم همه چیز رو هم تعطیل کرده. آقا قربونت برم، آدم عاقل همه تخم مرغاشو توی سبد
نمیذاره،
درس و همه رو تعطیل کرده، بعد فقط چسبیده به فوتبالی که معلوم نیست از تو چیزی
در بیاد یا نه.
ضمن اینکه جسارتن اینقدر رقابت تو این فضا زیاده، مثل این میمونه که شما مثلا یه کاپ داری بعد 80 میلیون دنبالش دارن میدونن، خب خیلی احتمال کمه یک در 80 میلیون شما به این میرسی. منطقیش اینه که آدم با این احتمال کم
وارد نشه. زمینه که شما گفتید اصلا استعداد لازم هم نداشته این آدم.
بله، اما علاقه شو داره. میگه دکتر من به شدت علاقه مندم. گفتم شما یه نفر پیدا کن تو این عالم به فوتبال علاقه نداشته باشه. همه اون علاقه مندیم، اما قرار نیست که وارد این فضا بخوایم بشیم. خب شما حالا اگه میخوای واردن بشی، همه تخم مرغ رو تو این سبد
نچین.
راههای دیگه‌ای رو هم برای خودت به عنوان پیش‌فرض قرار بده، تلاش کن. پس میخوام بگم که بعضی موقع ها نگاه های ما تو دوره نوجوانی نگاه واقعی نیست، نگاه کاریکاتوریه. ما تو مباحث روانشناختی به این سمت که نگاه میگیم افسانه شخصی، یعنی نوجوان درگیر افسانه شخصیه، فکر میکنه که عالم دهره، همه چیز رو میداند و هیچ کس غیر از اون متوجه
نیست.
و این غلطه، این خطای شناختیه، یه ویژگی خاص دوره نوجوانیه. لذا نوجوانها گول این سراب رو نخورید. پس اگر میخواییم وارد یک فضا بشید، کاملا با شناخت باشه، با آگاهی باشه، با مشورت با اهل فن و بزرگترها باشه. اگر اینطور شما انتخاب کردید، اون وقت انتخاب شما قطعا ارزشمندتر از انتخابیه که دیگران دارن برای شما میکنن.
بسیار خیلی خوب، خیلی متشکرم از شما. انشالله که نوجوانا هم توجه ویژه کرده باشن، هم اگر والدینی هستن که الان این بخش از برنامه رو شنیدن، دوست دارن برای نوجوانشون نظری کارشناس رو بذارن، اون هم بدون هیچ گونه سوگیری به در حقیقت نرم افزار کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید. در بخش آرشیو زمانی یا آرشیو برنامه ما رو دانلود بفرمایید، بارگیری بکنید، و برای اون عزیزی که دوست دارید ارسال بکنید، یا خودتون دوست دارید بشنوید به صورت کامل تازه به جمع ما پیوستید، از وسط پاسخ استاد همتی در حقیقت به جمع ما اضافه شدین، میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا بازشنوایی بفرمایید. متشکرم از شما دکتر. بریم سوال تلفنی بشنویم، برمیگردیم، همچنان خدمتگزار شما هستیم.
329 10 551
329-10-552 با پیشماره 0-25.
من خواهرم خیلی بچه هاش رو سرزنش میکنه، میخواستم درباره عواقب سرزنش کردن صحبت کنید و توضیح بدین که والدین در مقابل اشتباه بچه های زیر 10 سال چه واکنشی داشته باشن. آخه من هر وقت به خواهرم میگم بچه ها تا اینقدر دعوا نکن برای هر کار اشتباهی، میگه اگه چیزی نگم باز این اشتباهشون رو تکرار میکنن. و سوال دوم این بود که تو این شرایط مخصوص زندگی شهری ما به بچه های زیر 9 سال چه مسئولیت هایی میتونیم بدیم که با کار بزرگ بشن؟ آخه صبح بشن تو خونه بیکارن. ممنون میشم اگه این سوال جواب بدیم. تشکر، خدا.
اما در مورد سوالی که خواهر بزرگوارمون مطرح کردن دو تا نکته رو میخوام عرض کنم. نکته اول این که فرمودن بحث سرزنش چه پیامدهایی داره. دقت داشته باشیم وقتی ما فرزندمون رو داریم بیش از اندازه سرزنش میکنیم، این افراط در سرزنش میتونه باعث لجبازی فرزندمون بشه و سرزنش زیاد اتفاقا بچه رو میبره به سمت لجبازی. سرزنش زیاد میتونه خودپنداری فرزند ما رو نسبت به خودش منفی کنه و این نگاه منفی نسبت به خود باعث میشه احساس حقارت در فرزند ما شکل بگیره و عزت نفسش خدشه‌دار بشه. پس عزیزان سرزنش زیاد آسیب زننده است. اما من دارم هی تأکید میکنم سرزنش زیاد. چرا؟ چون ما میتونیم از میزان کم سرزنش استفاده کنیم که رفتار اصلاح بشه. لذا پدر مادرام جالبه، یعنی همین مادر بزرگوار برگشتن به خواهرشون گفتن که وقتی که من سرزنش میکنم اگه سرزنش نکنم باعث تکرار اشتباهش میشه. جالبه همه ما به این نکته توجه داریم که یه جایی باید سرزنش کنیم که دیگه این کار انجام نشه. اما اشکال کار اونجاست که این تکنیک رو ما زیاد ازش استفاده میکنیم. میزان کم سرزنش که تو فرد احساس حقارت ایجاد کنه نه عقده حقارت. بذارید بین این دوتا من فرق بذارم. آدلر که صاحب مکتب روانشناسی فردگراست میگه احساس حقارت خوبه، موتور محرکه ماست. اونی که بعد عقده حقارته. عقده حقارت مثل وزنه سنگینیه که به پای ما بسته شده و ما رو زمینگیر میکنه. اما احساس حقارت اون کمبود و نقصانیه که ما در خودمون احساس میکنیم و میریم به سمت کامل کردنش. پس ما قراره با میزان کم سرزنش احساس حقارت رو ایجاد کنیم و با میزان زیاد سرزنش عقده حقارت ایجاد میشه. یکی از اساتید خاطره ای رو نقل میکردن، میگفتن من همه موفقیتم رو مدیون اون سرزنشی هستم که معلم نسبت به من داشت. یعنی معلم وقتی ایشون میاد پای تخته و نمیتونه جواب اون سوال ساده رو بده، این نوجوان رو سرزنش میکنه و جالب اینجاست که ایشون به خاطر اون سرزنش میره تو این فضایی که بخواد چیکار کنه، این نقصش رو جبران کنه و این کمبود رو از بین ببره. انقدر ایشون تو اون زمینه مطالعه میکنه که در نهایت جزء سرآمدهای اون رشته میشه. میزان کم سرزنش اشکال نداره، اما افراد گفتیم به شدت آسیب زننده است. ضمن این که این بزرگوار سوال پرسیده بودن که برای فرزندان زیر 9 سال با این زندگی شهری چه مسئولیتهایی رو میتونیم ما مد نظر داشته باشیم و قرار بدیم. قرار ما فرزندانمون رو مسئولیت پذیر بار بیاریم. عزیزان باور کنیم مشکلات جامعه ما از ماست که بر ماست، از خودمون نشأت میگیره. فرافکنی نکنیم. چرا این مشکلات رو میندازیم به گردن اقشار مختلف؟ آقا مگه اون کسی که توی فلان اداره هستش، اون کسی که توی فلان ارگان هستش، اینا از کجا اومد؟ از کره مریخ که نه، این اومدن از خودمون هستن دیگه. برادر منه، نمیدونم دایی منه، عموی منه و و و و. پس اگه به این نکته توجه داشته باشیم که هممون مسئولیت هامون رو به درستی انجام بدیم، مسائل حل میشه. بابا اگه امام علی علیه السلام هم در رأس یک حکومت باشن و ایشون به مسئولیت خودش داره عمل میکنه اما دیگران عمل نکنن، کار اون جامعه پیش نمیره. عزیزان فرافکنی نکنیم. پس قرار ما بچه‌هامون رو اتفاقا اینجا جای مسئولیت پذیر کردن بچه‌هاست. کجا؟ خانواده. کجا؟ مدرسه. اگه اون معلم به مسئولیتش به درستی عمل کنه، این بچه تربیتش خوب میره جلو، آموزشش هم خوب میره جلو. اگه من پدر و مادر به مسئولیتم درست عمل کنم، لذا ما تو روایاتمون داریم که همه ما مسئول هستیم، کلکم را،
همه ما مسئول هستیم. یا در خصوص پدر مادر، انک مسئول اما ولیت و من حسن الادب و دلالت الی ربه. نسبت به پدر مادر ما دیگه روایت صریح داریم که مسئول هستن نسبت به حسن ادب و تربیت دینی فرزندانشون. اما چطور قراره ما بچه هامون رو مسئولیت پذیر بار بیاریم؟ چند تا نکته خدمتتون عرض میکنم. حتما تو خانواده زمینه ای رو فراهم کنیم که بچه ها یک مسئولیت هایی رو به عهده بگیرن و انجام بدن و ازشون بخوایم که اون کار انجام بشه. یک، مسئولیت کارهای شخصی خودشون. شما مادر میبینی بچه میتونه لباس تنش کنه، بذار خودش تنش کنه. میتونه خودش غذا بخوره، بذار خودش غذا بخوره. میتونه برای در واقع سرویس بهداشتی اقدام کنه و خودش بخواد خودش رو در واقع تطهیر کنه، بذاریم خودش این کار رو انجام بده. مادر بچه کلاس سوم دبستانه، هنوز بچه توی مدرسه سرویس بهداشتی نمیره. چرا؟ چون مادر باید برای طهارتش بره. سوم دبستان دختر بچه، این یعنی چی؟ یعنی مادر بچه رو تو امور شخصیش مسئولیت پذیر بار نیاورده. انجام وظایف مدرسه و مسئولیت‌های مدرسه، مادرها پاتون رو از امور درسی بچه‌ها کم کم بکشید کنار. این مادر همینجوری میخواد تا دیپلم پشت این بچه باشه. این بزرگوار میگه من برای بچه اولم پیر شدم، اینقدر تو امور درسی این بچه چیکار کردم، هی باهاش بودم، کمکش کردم، هی بهش گفتم، تذکر دادم. خیلی این کار اشتباه و غلطیه. بذاریم بچه‌ها مسئولیت کارهاشون رو خودشون به عهده بگیرن. بس انجام وظایف مدرسه. دیگه چی؟ تو خونه حتما زمینه‌ای رو فراهم کنیم که بچه‌ها تو نظافت خونه کمک کنن. آقا مادر جسارتاً خدمتکار نیست که همه کارا رو بخواد انجام بده. خب قرار بچه‌هام اینجا در واقع نقش داشته باشن، کمک باشن، یار باشن، صرفاً بار نباشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما دکتر همتی عزیز بزرگوار. بریم سراغ یکی از سوالات پیمکیه شنونده هامون. 914-44-51 گفتن که سلام آقای دکتر، داداش من 13 سالشه، هر چقدر من و مامانم بهش میگیم که سیگار بده میگه که به شما ربطی نداره، جون خودمه، حتی بابام و عموم هم به خاطر سیگار جونشون از دست دادن، داداشم هم اینو خوب میدونه. به هر حال با برادر 13 سالشون درگیر مسئله سیگار و در حقیقت استعمال دخانیات هستم، در خدمتتون هستم.
خیلی خب، ما وقت رفتارهای اشتباه های توفیقی میبینیم نباید تو صرف رفتار و اون لایه و اون قشر بیرونی بمانیم.
بله،
حتما باید به لایه های زیرین رفتارم یک نگاهی داشته باشیم که چی باعث شده که این نوجوان بره به سمت استعمال دخانیات و سیگار. چرا؟ این چراش مهمه دیگه. شاید اگر نوجوان تو این فضا وارد شده به خاطر حال بدیه که میخواد با سیگار اون حال بد رو جبران کنه.
بله.
شاید به خاطر شخصیت نداشتهیه که میخواد با سیگار اون رو چیکار کنه؟ به دست بیاره. شاید نیاز به جلب توجه داره. ببینیم علت چی عزیزان. اگر ما اون علت رو، اون لایه های زیرین رو ببینیم، بهتر میتونیم چی؟ مسئله رو برطرف کنیم. لذا به این پدر، حالا به نظر میاد که پدر در قید حیات نیستن و بلد. مادر و خواهر در دقمند هستن.
همچنان بله.
فرمایشات این عزیز بزرگوارمون برمیاد. ببینیم ابتدان علت چیه و بعد وارد درمان بشیم. و من مخالف چکوشی برخورد کردن هستم آقای توفیقی. بله. اینکه شما بخوای بیای مثلا تند برخورد کنی، بگیر و ببند، و این غلطه. اول علت یابی دقیق انجام بشه، لایه‌های زیرین کشف بشه، بعد وقتی ما اون لایه‌های زیرین و اون مسائل رو حل کنیم، دیگه حل کردن خود سیگار خیلی معنی نمیبرد. پس این اقدامات رو که گفتم لطفاً انجام بدید، بررسی دقیق بشه. اگر احیاناً دیدید خودتون حرفتون برش نداره، حتماً از یه متخصص، یک مشاوره خوب و خبره کمک بگیرید که با نوجوان صحبت کنه، ببینیم که واقعا علت چیه و چرا نوجوان تو این فضا وارد شده. و اگر نوجوان درگیر اعتیاد شده، اون مشاور میتونه بهش کمک کنه، به شرط اینکه نوجوان برسه به اینکه مسیر درستی نیست. ضمناً رو دنده لجم نندازیم نوجوان. بعضی موقع نوجوان ها میدونن مسیر غلطه اما بازم ادامه میدن، چون وارد فضای چی شدن؟
لجبازی
شدن.
آقای دکتر یه سوالی بپرسم، به لجبازی شده کردین، میبینیم که بعضی از والدین به جای این که با نوجوانشون رفیق باشن، دوست باشن،
بله،
وارد تعاملات سخت میشن، نگاه از بالا به پایین دارن، در حالی که تو روایات ما داریم که پیامبر فرمودن که در اون 7 سال سوم فرزند شما وزیر شما میشه. درست میگم؟ وزیرم خب یه جورای کنار دست آدمه دیگه، پشت سر آدم راه میره، ولی ازش مشورت میگیریم، کار بهش میسپاریم، به حال اموراتی هم دست این وزیره هست
و جایگاهی داره
آره، برای خودش حرازی داره. یه مقدار در مورد این برامون همینجور توضیح بدیم.